صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر اینجاست. پس ساعت 7 بامداده. از ما به هر ساز و ترانه و صدایی به تک تک شما.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
سلام سلام سلام سلامی بر شما سلامی گرم سلامی آشنا سلام 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 با امید بسیار میگوییم یک صدا
سلام بر روی موه تو عزیز دل سلام از ما
صبح بخیر عزیزم با اون که گفته بودی دیشب خدا نگهدار
سلام عزیزم عزیزم سلام دوست دارم عاشقتم بس سلام سلام عزیزم عزیزم سلام دوست دارم عاشقتم بس سلام
سلام گل به تو ای گل نشونه
سلام
به یارم نبونه رو دارم من جوزی چونه
خوش اومدید به خونه خوش اومدید به خونه خودتون رادیو فردا صبحانه با خبر امروز شنبه پنجم فروردین ماه سال 1391 خورشیدی سال نوپای ما برابر با 24 ماه مارس سال 2012 میلادی همچنان ایام عید عزیزان عیدتون مبارک الهی روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول صبحانه با خبر شما را همراهی خواهم کرد و مسلماً همکارم رضا جمالی همینجاست در کنار من با تازه ترین خبرها و صبحانه با خبر رو هم همچون هر برنامه و مجله دیگری با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم برای اون گروه معدودی که امروز روز تعطیل عیدشون نیست و باید با سرعت خودشون رو به سر کارهاشون برسونن بشنویم تازه ترین خبرها رو صبح بخیر رضا
ممنون خانم الهه صبح شما بخیر و صبح شنوندگان گرامی هم بخیر و نیکی باشه اتحادیه اروپا در اعتراض به نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نام 17 مقام دیگر این کشور را در فهرست سیاه خود قرار داد و برای آنها فرمان مسدود شدن اموال و ممنوعیت صدور ویزا صادر کرد نام و مشخصات این افراد تا این لحظه منتشر نشده است با اضافه شدن این 17 نفر در کنار 61 فرد دیگری که پیش از این به همین اتهام نامشان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار داشت شمار افراد این فهرست به 78 تن رسید وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین روز جمعه تحریم‌ها علیه 61 فردی را که پیشتر نامشان در فهرست سیاه این اتحادیه قرار داشت برای یک سال دیگر تمدید کرد در خبر دیگر اتحادیه اروپا اعلام کرد برخی شرکت‌های بیمه می‌توانند تا زمان اجرایی شدن تحریم‌های نفتی این اتحادیه علیه ایران کشتی‌های نفتکش حامل نفت صادراتی ایران را بیمه کنند. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نفت جمهوری اسلامی از 11 تیر ماه 91 اجرایی می‌شوند. از زمان وضع تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی بعضی از شرکت‌های بیمه از بیمه شرکت‌های حامل نفت صادراتی ایران خودداری می‌کنند. بیشتر تانکرهای نفتی در سطح جهان تحت پوشش شرکت‌های اروپایی قرار دارند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام ارسال سلاح از سوی ایران به سودان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس وی با مشکوک خواندن اهداف انتشار این گونه اخبار آن را نادرست خواند و گفت سیاست اصولی جمهوری اسلامی کمک به جلوگیری از جنگ و خشونت و التزام به راه حل برای حل و فصل اختلاف میان کشورهاست. دو روز پیش یک سخنگوی ارتش سودان جنوبی ایران را متهم به ارسال سلاح به سودان کرد. از زمان تشکیل دو کشور سودان و سودان جنوبی روابط دو کشور دچار تنش بوده است. معترضان بحرینی و پلیس ضد شورش بحرین روز جمعه در نزدیکی منامه پایتخت این کشور با هم درگیر شدند. به گزارش رویترز درگیری زمانی آغاز شد که معترضان در حال تشییع جنازه‌ای بودند که به گفته خانواده‌اش پنجشنبه هفته گذشته بر اثر استنشاق گاز اشکاور پلیس جان خود را از دست داد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد که قصد دارد در خصوص احتمال استفاده بیش از اندازه از زور توسط نیروهای امنیتی بحرین علیه معترضان این کشور تحقیق کند. به گفته فعالان حقوق بشری بحرین از آغاز اعتراضات مردمی در این کشور تا کنون 33 تن کشته شدند. رهبر کاتولیک‌های جهان پاپ بندیکت 16 روز جمعه وارد مکزیک شد. او در سخنانی پول پرستی را عاملی برای خشونت و مواد مخدر در جامعه مکزیک خواند و از مردم این کشور خواست تا از آن دوری کنند. رهبر کاتولیک‌های جهان همچنین گفت ایدئولوژی مارکسیسم دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی زندگی باشد. او از مردم کوبا خواست تا با صبر راه‌های سازنده دیگری را دنبال کنند. پاپ بندیکت قرار است دوشنبه به کوبا سفر کند. این نخستین سفر پاپ به آمریکای لاتین است. طبق گزارش اداره امنیت داخلی آمریکا نزدیک به 11.5 میلیون مهاجر به طور غیرقانونی در آمریکا زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نتایج نشان می دهد که تغییر چندانی در آمار مهاجران غیرقانونی در آمریکا از سال 2010 تا 2011 میلادی به وجود نیامده است. 59% مهاجران غیرقانونی در آمریکا مکزیکی هستند. طبق این گزارش بیشتر این افراد یا بدون بازرسی دقیق وارد آمریکا شدند یا آنهایی که اقامت موقت داشتند پس از اتمام آن آمریکا را ترک نکردند.
سپاسگزارم. خبرها را از رضا جمالی میشنیدید و باز خواهد گشت 23 دقیقه دیگر و ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار خواهد داد. و ما اداره کل آمار اتحادیه اروپا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که شمار متقاضیان پناهندگی از 10 کشور جهان از جمله ایران در سال گذشته میلادی بیش از 2 سال پیش از آن بوده است. بر پایه این آمار در سال گذشته 301 هزار پناهجو تقاضای پناهندگی خود را تسلیم اداره‌های مسئول کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا کردند و بشنویم از شهرام میریان.
همساله در اوائل فصل بهار مرکز آمار اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ شمار کل پناهجویانی را که سال گذشته وارد کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا شده اند اعلام می کند. بر پایه این آمار در سال 2011 301 هزار پناهجو خود را به مقامهای مسئول 27 کشور عضو اتحادیه اروپا معرفی کردند. در حالی که این شمار در سال 2010 یعنی 2 سال پیش 259 هزار بوده. به این ترتیب کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی 40 هزار تقاضای پناهندگی بیش از 2 سال پیش دریافت کردند. اگرچه در گزارش ها درصد پناهجویان هر کشور از جمله ایران ذکر شده، ولی با این حال حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در شهر برلین با محاسبه هایی که به عمل آورده به ما میگوید که شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در سال گذشته در اروپا حدود 15 هزار تن بوده.
حدود 15 هزار ایرانی در سال گذشته یعنی سال 2011 در این 27 کشور اروپا تقاضا پناهندگی دادن. این افزایشش نسبت به 2010 به شدت زیاده. 2010 چیزی حدود 10 هزار تا ایرانی در 27 کشور اروپایی تقاضا پناهندگی کردن، یعنی حدود 5 هزار تا بیشتر از سال گذشته. پارسال در 36 کشور صنعتی اروپا که شامل کانادا، آمریکا، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، پارسال حدود 12 700 تا داشتیم. امسال فقط در 27 کشور اروپا 15 هزار تا. این نشون میده که در آینده که آمار تمام کشورهای صنعتی در میاد میبایستی با افزایش نسبتاً چشمگیر پناهجویان ایرانی مواجه بشیم. اگر به تاریخ فارسی بگم سال 88 نسبت به 87 چیزی حدود 30% اضافه داشتیم. سال 89 نسبت به 88 چیزی حدود 2 برابر 111% در آلمان ما پناهنده ایرانی داشتیم و سال 90 نسبت به 89 چیزی حدود 36% اضافه. اینها نشون دهنده اینه که مردم ایران، کسایی که میخوان نوع دیگه‌ای زندگی بکنن، در تمام وجوه سیاسی، اجتماعی، اخلاقی مورد تعرض رژیم قرار گرفتن و مجبور به ترک کردن شدن. این دلیلش کاملا مشخصه. من به عنوان یک مشاور روز روزانه با مسائلی مواجهم که واقعا شنیدن اون دل آدم رو به درد میاره. مسائلی توی ایران از مردم دریغ میشه، به حق اونها زیر پا گذاشته میشه، کشورهای دیگه به مانند آب خوردن حق روزانه ملته. اینها دقیق این چند هزار پناهنده اضافیه که سال به سال متاسفانه اضافه میشه. شما این خبر چند روز پیش حتما شنیدید که روسیه هم خودش حاضر کرده که باید آماده پذیرش پناهندگان ایرانی باشه. وضعیت به طوریه که جامعه ملتهبه و رژیمی که بتونه این التهابو ترمیم بده در ایران بستر قدرت نیست.
آقای حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین، در ادامه گفتگو با ما یادآور می شود که در سال گذشته میلادی 56300 متقاضی پناهندگی وارد فرانسه، 53300 تن وارد آلمان و 34000 نفر هم وارد ایتالیا شدند. بقیه پناهندگان نیز وارد کشورهایی مانند سوئد، بلژیک، هلند، لوکسامبورگ، قبرس و مالتا شدند. سوای این در سال 2011 میلادی اداره های پناهندگی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به 237400 تقاضای پناهندگی رسیدگی کردند که از آن میان تنها 25% به عنوان پناهندگی سیاسی شناخته شدند. شهرام مریان، رادیو فردا.
نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به رئیس هیئت نمایندگی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل از آزار شماری از شهروندان ایرانی توسط پلیس نیویورک شکایت کرد. بیشتر بشنویم از حسین آریان از رادیو فردا.
پلیس نیویورک میگوید از سال 2005 تا کنون 13 نفر را که با جمهوری اسلامی مرتبط بودند مصاحبه کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رئیس اداره اطلاعات پلیس نیویورک چهارشنبه دوم فروردین در حضور نمایندگان کنگره آمریکا اعلام کرد این افراد به دلیل گرفتن عکس و فیلم برداری از مناطق مختلف نیویورک مورد بازجویی پلیس قرار گرفتند و اینکه اقدامات این افراد می تواند پیش زمینه‌ای برای عملیات تروریستی باشد. به گفته رئیس اطلاعات پلیس نیویورک، پلیس این شهر در سال 2005 6 نفر را که سوار بر اتوبوس توریستی از مناطق مختلف شهر از جمله پل بروکلین عکس و فیلم می‌گرفتند مورد بازجویی قرار داد و همین کار را در سال 2008 در مورد 3 نفر دیگر که از خطوط راه آهن شهر عکس برداری می‌کردند تکرار کرد. در این رابطه رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی جمعه 4 فروردین گفت حسین غلامزاده مهابادی که بر پایه گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس مورد بازجویی پلیس قرار گرفت و از او به عنوان یک جاسوس بالقوه نام برده شد در امور جاسوسی دست ندارد و به طور غیرقانونی مورد آزار و اذیت پلیس قرار گرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش‌های قبلی خود گفته بود که حسین غلامزاده مهابادی همکاری نزدیکی با هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل دارد. همین خبرگزاری به استناد مدارکی که مشاهده کرده می‌گوید پلیس نیویورک با کار گذاشتن یک دوربین مخفی به طرف محل سکونت حسین غلامزاده مهابادی در منطقه کوینز نیویورک رفت آمد او را تحت کنترل داشت و پلیس بر این باور بود که او با سپاه پاسداران رابطه دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک پلیس نیویورک که با قضیه حسین غلامزاده مهابادی آشنایی دارد نوشته است پلیس نیویورک نگران بود که جمهوری اسلامی با استفاده از اشخاصی مانند حسین غلامزاده مهابادی در شهر نیویورک به عملیات تروریستی دست زند. در واکنش به این گزارش‌ها، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل ضمن شکایت از اقدامات پلیس نیویورک گفته است گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس نشان دهنده سطح آزار و اذیت کارمندان هیئت نمایندگی ایران از سوی پلیس نیویورک است و اینکه این گونه اقدامات از سوی سازمان‌های آمریکایی ناقض مسئولیت‌هایی است که دیپلمات‌ها باید از آن برخوردار باشند. در همین نامه نماینده ایران ضمن تأکید به اینکه فعالیت‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی کاملاً شفاف و حرفه‌ای است، از ایالات متحده آمریکا خواسته است که با هیئت‌های نمایندگی در سازمان ملل و افراد خانواده آنها موقرانه و با احترام رفتار شود.
حسین آریان گزارش می‌داد. و اما وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه خود در بروکسل تعداد دیگری از مقامات جمهوری اسلامی را به اتهام دست داشتن در نقض حقوق بشر در ایران تحریم کردند. در این نشست همچنین تصمیماتی برای معافیت کوتاه مدت شرکت‌های بیمه اروپایی جهت ارائه خدمات به تانکرهای حامل نفت ایران اتخاذ شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روز جمعه کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که نام 17 فرد دیگر به دلیل افزایش مداوم اعدام‌ها و سرکوب گسترده شهروندان ایرانی از جمله حامیان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان اپوزیسیون در فهرست سیاه این اتحادیه قرار گرفته است. نام و مشخصات این افراد تا این لحظه منتشر نشده است. اتحادیه اروپا با متهم کردن این 17 نفر به نقض فاحش حقوق بشر در ایران، نام آنها را در کنار 61 نفر دیگری قرار داده که پیش از این به همین اتهام نامشان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا جای گرفته بود. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه خود در بروکسل تحریم‌ها علیه 61 نفری را هم که پیشتر نامشان در فهرست سیاه این اتحادیه قرار داشت برای یک سال دیگر تمدید کردند. اتحادیه اروپا در مهر ماه سال گذشته با طرح ممنوعیت سفر و مسدود شدن سرمایه‌های 29 تن از مقامات جمهوری اسلامی از جمله حیدر مستحی، مصطفی محمد نجار، محمد حسینی و صادق محصولی به اتهام نقض حقوق بشر موافقت کرد. این اتحادیه پیش از این نیز 32 تن دیگر از مقامات ایرانی نظیر حسن فیروزآبادی، حسین طائب، محمد رضا نقدی، اسماعیل احمدی مقدم و سعید مرتضوی را مورد تحریم قرار داده بود. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده است برخی از شرکت‌های بیمه که به نفتکش‌های ایرانی خدمات ارائه می‌کنند می‌توانند تا زمان اجرایی شدن کامل تحریم‌های نفتی این اتحادیه علیه ایران نفتکش‌های حامل نفت صادراتی ایران را بیمه کنند. تحریم کامل نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از 11 تیر ماه سال جاری اجرایی می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گفتند که امکان دارد به موجب این تصمیم خرید نفتی ژاپن و کره جنوبی از ایران که بر اثر تحریم‌ها با مشکلات زیادی روبرو شده بود کمی آسان‌تر شود. از زمان وضع تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، خریداران نفت ایران از یک سو برای تسویه حساب مالی با ایران با مشکل روبرو شده اند و سوی دیگر شرکت‌های بیمه نیز از ارائه سرویس‌های خود به تانکرهای حامل نفت صادراتی ایران خودداری می‌کنند. بیشتر تانکرهای نفتی در سطح جهان تحت پوشش بیمه شرکت‌های اروپایی و آمریکایی هستند. اما اکنون اتحادیه اروپا می‌گوید خریداران غیر اروپایی نفت ایران می‌توانند تا 11 تیر ماه تحت پوشش بیمه‌های اروپایی تانکرهای نفت نیازهای نفتی خود را تامین کنند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که بر پایه گزارش‌ها در چند هفته اخیر خریداران آسیایی نفت ایران به دنبال اخذ معافیت از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران بودند.
جمشید زند گزارش می‌داد. و ما شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 در اختیار شماست. اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، به ویژه با صبحانه با خبر رادیو فردا، ما رو در جریان قرار بدید. و شماره پیامگیر ما اگه میخواید با صدای خودتون برامون پیام بگذارید 20420-2211-22-112 20420-2211-22-112.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و ما فعالان بخش خصوصی ایران به بهبود فضای کسب و کار کشور در سال 1391 خورشیدی امیدی ندارند. در این باره پرسش‌هایی داریم که به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم تا پاسخ‌ها را از او بشنویم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم روانشاد. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، ابتکار آیت الله خامنه‌ای در نامگذاری سال 1391 به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی که در پیام نوروزیشون این را عنوان کردن، با چه واکنشی در محافل اقتصادی تهران روبرو شده؟
واکنش مسئولان ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی و همینطور سخنگویان بعضی از تشکل‌های حرفه‌ای به این ابتکار، اونطوری که در رسانه‌های رسمی کشور بازتاب پیدا کرده، مثل همیشه بسیار مثبت، حتی ستایش‌آمیز است. همونقدر ستایش‌آمیز که در قبال سایر ابتکارهای اقتصادی آقای خامنه‌ای در چند سال گذشته بوده، از ابلاغیه ایشون در مورد اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی گرفته تا راهنمودهای اخیرشون درباره اشتغال. به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید حسینی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران تا اونجا پیش میره که میگه چون آقای خامنه‌ای 1391 رو سال تولید اعلام کرده، بنابراین سال تازه آغاز عصر طلایی تولید است. ولی برای این گونه واکنش هایی که منطبق هست البته با حال و هوای کشورهایی مثل ایران، فضای کسب و کار ایران در وضعیت بسیار بدی هست و ایران از این لحاظ با بدترین شرایط سالهای بعد از جنگ ایران و عراق روبرو هست و سخنگویان بخش خصوصی هم هر وقت که فرصت پیدا بکنند هشدار میدن که اقتصاد ایران در موقعیت خیلی متزلزلی قرار داره و ما این هشدارها رو در بعضی از سایت ها و بعضی از اظهار نظرها به روشنی میبینیم.
آقای خاوند، اونهایی که وضعیت اقتصادی ایران رو این چنین متزلزل ارزیابی میکنن، با چه دلایلی ارزیابیشون رو توجیه میکنن؟
در فضای سیاسی کشور همونطور که میدونین صاحب نظران و فعالان اقتصادی در ابراز عقیدهشون دقت میکنن از خطوط قرمز رد نشن تا به آن چیزی که در ادبیات جمهوری اسلامی بهش میگن سیاه نمایی متهم نشن. با این همه کار به جایی رسیده که حرفا کم و بیش زده میشه. به عنوان نمونه در گفتگوی با سایت خبر آنلاین، پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم به سال 90 میپردازه و هم به سال 91. در مورد سال 1390 آقای سلطانی از اصطلاح آشفتگی اقتصادی استفاده میکنه و این آشفتگی رو سه عامل نسبت میده: تشدید تحریم ها و همگرایی بیشتر تحریم کننده ها، جنگ و ستیز بین مسئولان کشور و بالاخره شرایطی که در اون قانون هدفمند کردن یارانه ها به اجرا گذاشته شد. از آقای پدرام سلطانی درباره چشمانداز اقتصادی کشور در سال 1391 سوال میشه و او میگوید اگر در بر همین پاشنه بچرخد سال بسیار سختی است، و بعد اضافه میکنه ولی اگر تغییرات اساسی در شؤونات مختلف اعمال بشه امیدی است.
حالا چه تغییراتی باید به وجود بیاد تا ایران در این سال جدید از فضای کسب و کار مناسبی برخوردار بشه؟
نایب رئیس اتاق ایران از اونچه اون رو تغییرات اساسی مینامد اسمی نمیبره، ولی حد زدن این تغییرات کار دشواری نیست خانم روانشاد. ایران باید از کشورهایی درس بگیره که در عرصه اقتصادی جهان به جایی رسیدن، مثل هند، مثل چین، مثل برزیل یا در همسایگی ایران مثل ترکیه. باید وضعیتی پیش بیاد که توسعه اقتصادی به اولویت اصلی ایران تبدیل بشه. به عبارت دیگه ایران باید به یک کشور عادی تبدیل بشه و به جای اینکه غرقه بشه در بحران‌های دائمی داخلی و تنش‌های بین‌المللی، باید به بهبود زندگی روزمره مردم فکر بکنه در پرتوی توسعه اقتصادی.
آقای خاوند، سپاسگزارم. تا صبحانه با خبر دیگری، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما خانم روانشاد.
عزیزان، سپاسگزاریم که همراه صبحانه با خبر هستید و یک خبر خوب برای اونهایی که کمی حوصله‌شون از خبرهای جدی سر رفته، و اون این که رادیو پسفردا با یک بخش نسبتاً کوتاه طنز، 12 دقیقه طنز، با ما همراه خواهد بود در همین صبحانه با خبر. همراه ما باشید.
Thank you.
استاد مسلم موسیقی فارسی ایرانی محمد رضا شجریان زمن نگارم. بله، این رادیو فرداست، این صبحانه با خبر رادیو فرداست و این دومین بخش از این صبحانه با خبره. به رسم معمول مسلماً همه بخش‌ها رو با تازه‌ترین خبرها آغاز می‌کنیم و همکارم رضا جمالی هم اکنون به ما پیوسته تا سرخط مهمترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
صبح بخیر شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه بار دیگر اظهار داشت که تنش با ایران و تحولات منطقه خاورمیانه بهای نفت را 20 تا 30 دلار افزایش داده است. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین افزایش تقاضا از سوی هند و چین را دلیل دیگر افزایش بهای نفت ذکر کرد. باراک اوباما در واپسین روز سال 2011 قانون تحریم بانک مرکزی ایران را به امضا رساند که به موجب آن پرداخت‌های نفتی دیگر کشورها به تهران شامل این تحریم شد. با این حال بنا به درخواست کشورهای خریدار نفت ایران به 11 کشور 6 ماه دیگر فرصت داده شد که برای نفت خود جایگزین دیگری پیدا کنند. چین و هند در میان این کشورها نیستند. اتحادیه اروپا در اعتراض به نقض فاحش حقوق بشر در ایران نام 17 مقام دیگر این کشور را در فهرست سیاه خود قرار داد و برای آنها فرمان مسدود شدن اموال و ممنوعیت صدور ویزا صادر کرد. نام و مشخصات این افراد تا این لحظه منتشر نشده است. با اضافه شدن این 17 نفر در کنار 61 فرد دیگری که پیش از این به همین اتهام نامشان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار داشت، شمار افراد این فهرست به 78 تن رسید. در خبر دیگر، اتحادیه اروپا اعلام کرد برخی شرکت‌های بیمه می‌توانند تا زمان اجرایی شدن تحریم‌های نفتی این اتحادیه علیه ایران، کشتی‌های نفتکش حامل نفت صادراتی ایران را بیمه کنند. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نفت جمهوری اسلامی از 11 تیر 1391 اجرایی می‌شوند. رهبر کاتولیکای جهان پاپ بنedict 16 روز جمعه وارد مکزیک شد. او در سخنانی پولپرستی را عاملی برای خشونت و مواد مخدر در جامعه مکزیک خواند. رهبر کاتولیکای جهان همچنین گفت ایدئولوژی مارکسیسم دیگر نمیتواند پاسخگوی نیازهای واقعی زندگی باشد. پاپ بنedict قرار است دوشنبه به کوبا سفر کند. معترضان بحرینی و پلیس ضد شورش این کشور روز جمعه در نزدیکی منامه پایتخت بحرین با هم درگیر شدند. به گزارش رویترز درگیری زمانی آغاز شد که معترضان در حال تشییع جنازه زنی بودند که به گفته خانواده‌اش پنجشنبه هفته گذشته بر اثر استنشاق گاز اشکاور پلیس جان خود را از دست داد. به گفته فعالان حقوق بشر بحرینی از آغاز اعتراضات در این کشور تاکنون 33 تن کشته شدند.
سپاسگزارم رضا جمالی بود و خلاصه مهمترین خبرها. خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همه نوع دیگر رو شنیدید و در ادامه هم بیشتر خواهید شنید. نوبت میرسه اکنون به خبرهای ورزشی و شنیدن اون از چه کسی بهتر از کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. دیدار عقب افتاده تیم‌های فوتبال ملوان انزلی و داماش گیلان از هفته 28 دیگه برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در رشت برگزار و دو تیم بدون گل مساوی شدند. جایگاه‌های هیچ یک از دو تیم تغییری نکرد و در همان مکان‌های 11 و 12 جدول باقی ماندند. عصر امروز نیز یک بازی دیگر از هفته 28 لیگ برتر میان تیم‌های استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان برگزار می‌شود. استقلال سوم، ذوب‌آهن هفتم است. پرویز مظلومی سرمربی تیم استقلال در گفتگوی پیش از مسابقه با خبرنگاران از فرصت کمی که بعد از لیگ آسیایی برای بازسازی تیم و آماده ساختن آن در اختیار داشته انتقاد میکرد.
شناخت لازم هم اونا هم دارن از ما و ما هم از اونا. انشالله بازی گره نخوره، بشه یه بازی خیلی خوب انجام داد. و بعد از بازی که در باشگاه آسیا داشتیم 4 روز فرصت داشتیم فقط تونستیم تیممون رو ریکاوری کنیم.
اما منصور ابراهیم زاده سرمربی ذوب‌آهن در مورد فشرده بودن برنامه‌های استقلال نظر دیگری داشت.
تیم استقلال همه ممکن اعتقاد داشته باشن خستن. من اعتقاد دارم که هماهنگیشون بهتر شده و همیشه هم بازی ما بازی قشنگی بوده. انشالله که ما هم بتونیم اون نتیجه دلخواهمون از این مسابقه به دست بیاریم.
بازی دو تیم ساعت 17 امروز در ورزشگاه آزادی با داوری تورج حق‌وردی آغاز خواهد شد. در آلمان دیشب اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی تیم وولفسبورگ 90 دقیقه در میدان فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بود و یک پاس گل نیز داد. وولفسبورگ در هفته 27 بوندسلیگا یک میزبان هامبورگ بود. وولفسبورگ 2-1 مسابقه را برد. گل دوم وولفسبورگ توسط مارسل شافر. وولفسبورگ هشتم است، هامبورگ 14. امشب نیز 6 مسابقه از بازی‌های بوندسلیگا یک در برنامه است. بایر مونیخ تیم دوم جدول میزبان هانوفر رده هفتم است و مونشنگلادباخ تیم سوم پذیرای هوفنهایم که در مکان 12 قرار دارد. در انگلیس امشب نگاه اکثر فوتبال دوستان به داربی لندن است. تاتنهام در زمین چلسی، تیم‌های چهارم و پنجم جدول. رقابت برای ماندن میان چهار تیم اول که سال آینده به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا خواهند رفت. 22 سال است که تاتنهام در زمین چلسی پیروز نشده. در مسابقات تنیس 4 میلیون دلاری میامی در آمریکا روز جمعه، اندی ماری بریتانیایی رادک شتپانک از جمهوری چک، دو بازیکن فرانسوی ژیل سیمون و ژو ویلفرید سونگا و همچنین جان ایسنر آمریکایی با پیروزی بر حریفان به دور سوم رسیدند. جان ایسنر آمریکایی در یک پیکار که در 3 ست برگزار شد، نیکولای داویدنکو تنیس‌باز روسی را 2-1 شکست داد. امروز نوواک ژوکوویچ بازیکن شماره 1 جهان از صربستان در نخستین پیکار خود در این مسابقات مارکو بغدادیس قبرسی را پیش روی دارد که در رنکینگ جهانی 42 است. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم‌های شیکاگو و اوکلاهوما سیتی همچنان بهترینند. شیکاگو در کنفرانس شرقی اول و میامی دوم است. در کنفرانس غربی سان آنتونیوی تگزاس در مکان دوم، اوکلاهوما سیتی صدرنشین را تعقیب می‌کند.
و حالا نوبت کارشناس فرهنگی رادیو فرداست، فرج سرکوهی و برنامه‌ای با عنوان دنیای نشر.
دنیای نشر.
سال کهنه که سرمای زمستانی خود را به گلهای شکوفان بهاری سال نو واگذار کرد، برای کتاب در ایران سالی نیکو نبود. تیراژ کتاب و نرخ کتابخانی و مطالعه در سرزمینی که مردمان به فرهنگ گذشته خود میبالند اندک و نه فقط در سنجش با میانگین جهانی، که حتی در مقایسه با برخی که کشورهای همسایه ناچیز بود. سانسور، خود سانسوری تحمیلی، تبعید شدن فرهنگ، هنر و ادبیات مستقل ایران از مراکز آموزشی و رسانه‌ها، گسست تحمیلی بین مؤلفان کتاب و مخاطبان و تمایل اندک ایرانیان به مطالعه را در پایین ماندن تیراژ کتاب در ایران مؤثر می‌دانند. دانایی رهایی است و آرزو کنیم که شاخص‌های مطالعه کتاب در سال نو از گرایش ایرانیان به دانایی و رهایی خبر دهد. درباره وضعیت کتاب در سال گذشته در برنامه‌های آینده بیشتر سخن خواهیم گفت، اما تعلیق پروانه نشر چشمه از معتبرترین، حرفه‌ای‌ترین و فعال‌ترین ناشران ایران و تعلیق پروانه نشر سالس که کتاب‌های ارزنده‌ای منتشر کرده است، از تکان دهنده‌ترین خبرهای 3 ماهه آخر سال گذشته بود و از چالش‌هایی است که در نخستین ماه‌های سال آینده مطرح خواهد شد. تداوم حیات نشر چشمه و دیگر ناشرانی که به تیغ سانسور گرفتار آمدند از آرزوهای سفره هفت سین کتابخانان ایرانی بود. در 30 سال گذشته سنگ فتنه بر فرهنگ و کتاب در ایران باریده است، اما فرهنگ و کتاب به رغم همه دشواری‌ها و سرکوب‌ها به حیات خلاق خود ادامه داده و ادامه خواهند داد. در آستانه بهار نخستین برنامه کتاب را در سال نو با شعری از شاملو در ستایش زیبایی بهار، شادی عشق و شور دانایی تزیین می‌کنیم. من بهارم، تو زمین، من زمینم، تو درخت، من درختم، تو بهار. ناز انگشتای بارون تو باغم می‌کنه، میون جنگلا تاغم می‌کنه. تو بزرگی مثل شب، اگه مهتاب باشه یا نه، تو بزرگی مثل شب. خود مهتابی تو، اصلا خود مهتابی تو. تازه وقتی بره مهتاب و هنوز شب تنها باید راه دوری رو بره تا دم دروازه روز، مثل شب گود و بزرگی مثل شب. تازه روزم که بیاد تو تمیز مثل شبنم، مثل صبح. تو مثل مخمل ابری، مثل بوگ علفی، مثل اون ململ مه نازکی، اون ململ مه که رو اثر علف ها مثل بلا تکلیفی هاجواج منده مردد، میونه مندن و رفتن، میونه مرگ و حیات، مثل برفای. تازه آبم که بشن برفا و اوریان بشه کوه، مثل اون قله مغروب بلندی که به ابرای سیاهی و به بادای بدی میخنده. من بهارم، تو زمین، من زمینم، تو درخت، من درختم، تو بهار. ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه، میونه جنگلا تاغم میکنه. نوروزتان مبارک و و سال نوتان هر روز نوروز.
عزیزان، کیفیت نه چندان مطلوب صدا تقصیر از ما بود و از دستگاه های گیرنده شما نیست. ما رو میبخشید به خاطر اینکه کیفیت صدا چندان مناسب نبود، اما اجازه بدید که با کیفیت خوب بریم و سری بزنیم به علی ناظمی و خبرهای عالم موسیقی رو بشنویم. صبح بخیر علی.
صبح بخیر الهه، امیدوارم روزت رو خیلی خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، پیش از هر چیز امروز باید یادی بکنیم از حسین سمندری، نوازنده بزرگ موسیقی خراسان.
الهه شایسته است که یادش بکنیم، چون خبر درگذشتش رو دیروز شنیدیم. خبری بود که در ابتدای سال واقعا خبر دردناکی بود. او کسیه که در موسیقی خراسانی در دهه‌های مختلف نامش همیشه مطرح بوده. از 8 سالگی با موسیقی دوتار آشنا شد و نوازندگی رو شروع کرد و بعد خیلی زود در دهه‌های 40 در جشنواره‌های بین‌المللی و داخلی مطرح کرد نام خودش رو و خیلی تاثیرگذار بود، نه فقط در داخل کشور بلکه در خارج از کشور. خیلی جالبه، شاعر معاصر خطه خراسان مهدی اخوان ثالث پس از اینکه نوای ساز استاد سمندری رو شنیده بود به او شعری رو هدیه کرد و برای او شعری گفت، شعری به نام دوتار سمندری. در هر حال در سن 80 سالگی و پس از اینکه بیش از 7 دهه از زندگیش رو وقف این ساز کرده بود از پیش ما رفت، این خبر اصلا خوشایند نیست.
روزهای شنبه به آنچه که خارج از ایران اتفاق میفته میپردازیم، اما در 7 روز گذشته برجسته ترین خبر خبری بود که در مورد مرگ ویتنی هیوستون منتشر شد. پس از 1 ماه که از مرگ این خواننده میگذره، علت مرگش بالاخره کشف شد.
پزشک قانونی لس آنجلس گفته که ویتنی هیوستون در وان حمومی که در اون دراز کشیده بوده غرق شده و این دلیل اصلی مرگ او بوده. البته غرق شدن او متعاقب استفاده این خواننده از کوکائینه که باعث شده که هنگامی که تو وان دراز کشیده بوده دچار سکته بشه و به درون آب فرو بره. ویتنی هیوستون هنگام مرگ 48 ساله بود، ولی میدونیم که سالها با اعتیاد به الکل و مواد مخدر دست به گریبان بود. سالها تلاش کرده بود که اعتیادش رو کنار بگذاره اما موفق نبود و در مبارزه شکست خورد. به هر حال ویتنی هیوستون همچنان یکی از موفق ترین خواننده های زن جهان به حساب میاد. آثارش همچنان یکی از پرفروش ترین آثار تاریخ موسیقی معاصره و در بین زنان موسیقی معاصر بیشترین جوایز رو به خودش اختصاص داده. اما مهمتر از همه اینه که در دهه 80 میلادی هیوستون تبدیل به نمادی برای جامعه سیاه پوستان شده بود و نقشی مؤثر برای سیاهان داشت که برای برابری اجتماعی می‌جنگیدند.
treat you kind, and I hope you have all you dreamed of.
وقت اون رسیده که علی ازت بپرسیم که ترانه انتخابیت برای شنوندگان خوب ما چه هست؟
الهه، امروز حسین علیزاده به همراه پژمان حدادی به روی صحنه میرن، این دو نوازنده بزرگ موسیقی ایرانی. حسین علیزاده به همراه پژمان حدادی و نوازنده های دیگر و به همراه شهرام ناظری چند جا اجرا داشتن در این چند روز اخیر. من دوست دارم که به خاطر همزمانی این اتفاق یک آهنگی از حسین علیزاده و شهرام ناظری بشنویم، ساخته حسین علیزاده و با صدای شهرام ناظری، آهنگی از آلبوم نوروز، یک ترانه کردی به اسم لرزانه که پیشتر در کنسرت شهر کلن آلمان اجرا شده بود.
خب پس علی، تا شنوندگان خوب ما به این ترانه کردی لرزانه گوش میکنن، من هم تا نوبتی دیگه با تو خداحافظی میکنم.
خداحافظ الهه، امیدوارم که روز خیلی خوبی رو داشته باشی، همچنین روز خیلی خوب رو برای همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر آرزو میکنم.
شنوندگان گرامی، جان خاکزاد سردبیر برنامه بامدادی در استودیوی پخش رادیو فردا به ما پیوسته. هر وقت جان اینجا حاضر میشه همه میدونن که خبر تغییر امواج و فرکانسه. چه خبر جدید جان؟ خوش آمدید.
یعنی دیگه غیر از خبر تغییر فرکانس و اینا من پشت میکروفون نمیام.
پشت میکروفون نه، ولی اینجا در مجله.
من اول درود میفرستم به تک تک شما شنوندگان گرامی که به صدای رادیو فردا گوش میکنید، شما شنوندگان وفادار، و ازتون خواهش میکنم اگر در حال رانندگی هستید، اگر از سفر نوروزی دارید باز میگردید یا دارید به سفر میرید، و همینطور رانندگان عزیزی که اکثر اونها شنونده های وفادار برنامه های رادیو فردا هستن، دوستان احتیاط کنید، به علائم رانندگی، این تابلوهایی که کنار جاده ها هست توجه کنین، اینا رو برای زیبایی نگذاشتن. ماموران پلیس اونها هم تلاش میکنن تا جان شما رو حفظ بکنن. سرعت مجاز رو حتما در نظر بگیرید موقع سبقت گرفتن. دیروز در خبرها داشتیم که آمار تصادفات در روزهای تعطیلی نوروز بسیار بالا بوده. عزیزانتون کنار شما در اتومبیل هستند و بدونید اتومبیلی که از روبرو میاد و شما قصد سبقت گرفتن دارید، اون هم احتمالاً با اعضای خانوادهشه. من البته دوست ندارم که نصیحت بکنم، ولی دوستان به خاطر سلامتتون، به خاطر اینکه صحیح و سالم به منازلتون باز بگردید و نوروز رو ادامه بدید تا 13 که هنوز روزهای نوروزیه، پس در رانندگی حتما احتیاط کنین. الهه به من اشاره میکنه.
میخواستم بگم که بیشتر مردم وقتی بهشون میگین احتیاط کنین، میگن من خیلی احتیاط میکنم، من رانندهی بسیار خوبی هستم. حالا که به جای اینکه بعضی وقتا به جای اینکه مواظب خودمون باشیم، باید مواظب دیگران باشیم و رانندگی اونها.
درسته. و این دست به فرمون، یادم میاد اون موقع بودن دست به فرمون فلانی خیلی خوب. این دست به فرمون بله خیلی خوبه، ولی مواقعی هست که آدم نمیتونه، که در شرایطی قرار میگیره که دیگه دست به فرمون کارا نیست و حادثه متاسفانه ایجاد میشه. دوستان با پوزش از این نصیحت های بنده معذرت میخوام ازتون، ولی امیدوارم که رعایت کنید، به هم دیگه یه چراغ بزنین، هم سال نو رو به هم تبریک میگید و نشون میدید که دارید به رادیو فردا گوش میکنید و اتومبیل روبرو هم میفهمه که شما دارید به رادیو فردا گوش میکنید و به هم دیگه سال نو رو تبریک میگید. خب بریم سراغ تغییر امواج کوتاه رادیو فردا. دوستان مثل تمام رسانه‌های بین‌المللی، مخصوصا رادیوها، ناچار هستیم با تغییر فصل در رادیو فردا نیز ما امواج کوتاهمون رو تغییر بدیم. الهه اینو هر سال این اتفاق افتاده.
دلم می‌سوزه برای شنوندگان.
دوستان امیدوارم که قلم و کاغذ دم دستتون باشه، همونطور که در برنامه دیروز صبحانه با خبر اعلام کردیم و گفتیم که از روز شنبه امروز برنامه‌ها رو لابلای برنامه‌های خبری و همینطور لابلای موسیقی آگهی فرکانس‌های تازه رو پخش می‌کنیم. الان یک بار دیگه من فرصت دارم که آروم طول موج‌های اصلی روی امواج کوتاه، یعنی طول موج‌هایی که مدت زمان پخش صدای رادیو فردا روی این طول موج‌ها بیشتر از طول موج‌های دیگره، اینا رو من یادآوری کنم تا شما بتونید که به برنامه‌های مورد علاقتون در رادیو فردا گوش کنید. دوستان از روز یکشنبه ششم فروردین ماه، یعنی فردا، از ساعت 9 بین المللی ساعت گرینویچ تقریبا میشه ایران، ساعت باز عوض میشه، اینجا هم ساعت باز 2 ساعت و نیم اختلاف خواهیم داشت با ایران، یعنی حدود ساعت 11:30 تا 12 طول موج‌های ما روی امواج کوتاه عوض میشن. خب از ساعت 4:30 بامداد که صبحانه با خبرم آغاز میشه، دوستان موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 75 85، میبینم الهام داره یادداشت میکنه، حتما باز به آگاهی شما خواهد رسوند و یادآوری خواهد کرد. و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 و یک فرکانس دیگه باز روی 49 متر داریم، 5885. بعد یک بار دیگه تکرار میکنم، 49 متر، 5860 58 60، 5885 58 85. و اما از ساعت 9:30 در حالی که این دوتا طول موج کار میکنن، دوتا موج کوتاه، ردیف 19 متر اضافه میشه، طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 15690. و موج 41 متر برابر با 7220 7220 کیلوهرتز در اختیار شما شنوندگان عزیزه تا بتونید که به برنامه های رادیو فردا گوش کنید. الهه از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر هم اضافه میشه، برابر با 13860 کیلوهرتز. 13860. و اما از ساعت 19 که مجله شامگاهی برد.
آخر مگه نمیدونی عیده؟
بله 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 بله.
خب عید این نام ترانه یه که الان میخواییم پخش کنیم، مگه نمیدونی عیده؟
ولی خب بقیه طول موجا رو مشکل کنم.
شهرام سلطی و شهرام بفرمایید بگید.
بله خیلی خب، زیر صدا نگردار همکار خوب ما حسنی در اتاق فرمان. و ساعت 19 گفتم که مجله شامگاهی ما شروع میشه، بعد مجله شبانگاهی، برنامه رادیو پسوردا. این طول موج‌ها در اختیارتونه. موج کوتاه 41 متر، 7435 کیلوهرتز. 7435. و روی همین طول موج 41 متر یک فرکانس دیگه هم داریم، 7585 کیلوهرتز. 7585. موج کوتاه 25 متر، برابر با 11520. 11520. و موج کوتاه 49 متر، همان قبلاً هم گفتم ولی این فرکانسش هست، 5830 کیلوهرتز. صدای رادیو فردا رو پخش میکنه تا مجله نیمه شب هم میشه شنید و به صبحانه با خبر هم میشه گوش کرد. خب الهی دیگه چی بگم؟ سپاسگزاری کنم از شنوندگان که صدای منو تحمل کردن و نه الان میشه ترانه رو گوش کنه.
بله مگه نمیدونی عیده؟ شهره، هلن، شهرام سلطی و شهیاد. و ممنونم از اینکه در صبحانه با خبر حاضر شدیم و این همه اطلاعات خوب و برای شنوندگانمون اعلام کردید.
دوستان سال نو رو یک بار دیگه به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا تبریک میگم.